و در هر حال این افراد گرفتند، اما دیگه تا امروز بالاخره به کجا رفتند و چه شدند دیگه نه شما اطلاع دارید، نه من اطلاع دارم، نه اینکه دولت مصدق اطلاعی در اختیار کسی گذاشت و این اسناد همه نابود شد. ولی یک مسئله از اینها بسیار مهمی بود که در اون گزارش دکتر بقایی عرض کردم که در اون گاو صندوق دفاتر کشف رمز وجود داشت. دفاتری بود برای کشف رمز. در اون وقت هیچ کس متوجه اهمیت این دفترها نشده بود. دو سه روز که گذشته بود یک دفعه همون آقای پاسروان یک مطلب به نظرش میرسه، میاد پیش دکتر بقایی و میگه که آقا این دفاتر رمز کجاست؟ میگه خب هست پیش منه. میگه این دفاتر رمز به چه درد میخورد؟ به این درد میخورد که شرکت نفت تلگراف هایی که میخواست به لندن مخابره کنه و تلگراف های لندن طبق این کلید رمز میشده و داده میشده به اداره پست و تلگراف ایران. اداره پست و تلگراف ایران این تلگراف رمزه بدون این که معنی اونو بدونه مخابره میکرده. خیلی خوب، اما وزارت پست و تلگراف باید هر تلگرافی رو که مخابره کرد 5 سال نگه داره. 5 سال طبق قانون حق نداشته این تلگراف هایی که میره در مخابره میشه قبل از 5 سال اونها رو از بین ببره، اما بعد از 5 سال تلگراف هایی که مربوط به 5 سال قبل از او بوده سوخته میشده. خب حالا باید چه کار کرد؟ یک دفعه متوجه شدن که عجب گنج زی قیمتی اینها هست. خب تلگراف ها تو سر جاشه، یعنی توی تلگراف خونه تا 5 سال باید نگهداری بشه و ما الان میریم و این تلگراف ها رو میگیریم و شروع میکنیم به بررسی این تلگراف ها و تمام کارهای محرمانه این دولت فاش میکنیم. حالا شما یک لحظه فکر کنید که واقعا این تلگراف ها وجود داشت و میرفتند این تلگراف ها رو با این کلیدهای رمز فاش میکردند و معلوم میشد که مثلا اون ماجور اینبری رو چجوری دولت انگلستان کشت و یا مثلا مصطفی فاتح چه جنایاتی در اینجا کرد یا اون همه مثلا ترور و چیزهای دیگه یا طغیانی که مثلا در جنوب درست شد، بختیاری ها چرا قیام کردند یا شورش کردند، همینطور قشقایی ها یا همینطور کرد ها، اسماعیل آقا، سمیدکو، البته مال خیلی وقت قبل بود، من در اینجا بی خود آوردم، اون عبرو به زمان رضا شاه بود. به هر جهت بسیاری از این توطئه های شرکت نفت فاش می شد. اما دوستان می دونن که چی شد. آقای دکتر مصدق بلا فاصله آقای دکتر صدیقی رو، دکتر غلام حسین صدیقی رو گذاشت وزیر پست و تلگراف. آقای دکتر صدیقی تا اون روز روزی که یک تلگراف بنویسه و بره به اداره تلگراف مخابره بکنه یا یک شخصی تو تلگرافی براش کرده تلگراف بخونه، همینقدر تلگراف اطلاع داشته. چی میدونسته دستگاه های فنی تلگراف چیه و اداره پست و تلگراف چیه؟ کسی که کوچکترین اطلاعی نداشته آقای دکتر غلام حسین صدیقی بوده. ایشونه باز هم با پوزش ایشون رو میگذاره وزیر پست و تلگراف. همون روزهای اولی که ایشون میشه وزیر پست و تلگراف دستور میده آقا کلیه اون تلگراف ها سوخته میشه، تا روزی که رفتن خونه آقای سلان. آقای دکتر وقایعی شرح میده، میگه من رفتم خدمت آقای مصدق و با خوشحالی گفتم آقا عجب شانسی آوردیم، در وزارت پست و تلگراف باید تا 5 سال این تلگراف ها رو نگه دارند، این تلگراف ها رمز و الان در اداره پست و تلگراف، این هم دفاتر رمز که پیش منه، لطفاً دستور بدید که یک هیئت تشکیل بشه و به این تلگراف ها رسیدگی بکنه. فوراً آقای مصدق میگه آقا اون تلگراف ها سوخته شد. آقای غلام حسین صدیقی رو میارن، میگن آقا کرامی آخر من دیدم که به من گفتن جا تنگه، اون بایگانی راکت جا نداره، من هم برای که دیدم جا تنگه گفتم بسوزن. خب دوستان آیا فکر میکنید این آقای دکتر صدیقی تصادفی در این زمان این تلگراف ها رو درست تا اون روز آخر همه رو دستور داد بسوزن؟ آیا این خود این عمل یک دلیل نوکری این آقا نیست؟ البته دلایل متعدد ما داریم، ولی این یکی از دلایل این که ایشون یه خورده به جا وابسته بوده که البته خیلی دلیل هست که ایشون خودش و فامیلاش اینها از فراماسونری بودند و اون فامیلش اون ممالک دایی ایشون که در قتل عتابک دست داشته، بابا ایشون هم از فراماسونری بوده و خیلی دلال فراغون داره که یه وقت دیگه شهر میدم. حالا من این مطلب از دکتر از نوشته های دکتر بقایی میخونم و دکتر بقایی میگه اما 4 کتاب رمز شرکت که به دست ما افتاد آنقدر با ارزش بود که خیال میکنم اگر عوامل انگلیسی موفق با آتش زدن تلگرافاتی که برای مخابره کردن به اداره تلگراف تسلیم میکردند نمیشدند، شاید بزرگترین موفقیت نصیب دولت و ستاد عملیات خانه صدا میشد. ولی افسوس که عوامل ناشناخته قبل از اینکه ما دست به کار شویم پیش دستی کردند و خیلی آسان توانستند اسناد تلگرافی شرکت سابق نفت بلکه تلگراف خانه تهران را آتش بزنند. جریان واقعه از این قرار است. وزارت پست و تلگراف هر ساله از تلگرافاتی که در سالهای گذشته برای مخابره تسلیم تلگراف خانه می شود، آنهایی را که 5 سال از تاریخ تسلیم آنها به قسمت خارجی تلگراف گذشته باشد جمع‌آوری کرده، با تنظیم صورت مجالسی در حضور عده‌ای از صاحب منصبان آن وزارتخانه آتش می زنند. البته این یک رسم جهانی است و از روزی که شرکت انگلیسی هند و اروپ تلگراف را در ایران دایر کرد تا به امروز همه ساله تلگرافات 5 سال قبل را آتش می زنند. هنگامی که 4 جلد کتاب رمز به دست ما افتاد با راهنمایی پاکروان دست زد برآمدیم که تلگرافاتی را که شرکت نفت با رمزهای گوناگون به تلگراف خانه تهران برای مخابره به لندن داده است به دست آوریم و آنها را کشف کرده در اختیار رئیس دولت بگذاریم. اما متاسفانه باید بگویم که هنوز ما دست به کار نشده بودیم که اطلاع پیدا کردیم همه تلگرافات را آتش زدند. وقتی ماجرا را با آقای دکتر غلام حسین صدیقی وزیر وقت پست و تلگراف با عرض پوزش نمیدونم قبلا هم من درست گفتم صدیقی گفتم یا چیز دیگه گفتم، اگر چیز دیگه گفتم پوزش میخوام، این آقای وزیر پست و تلگراف دکتر غلام حسین صدیقی باش بود. وقتی که ماجرا را با آقای دکتر غلام حسین صدیقی وزیر وقت پست و تلگراف در میان گذاشتیم، او با کمال سادگی گفت من از ماجرای زیر پرده این کار اطلاع نداشتم. طبق گزارش معاون پست تلگراف و رئیس اداره تلگراف تهران با آتش زدن تلگرافات موافقت کردم بدون اینکه از ماجرا مطلع باشم. اسناد خانه سدان اسماعیل راین صفحات 66 و 67. اما اسماعیل راین در زیرنویس همین صفحه 67 در مورد معاون وزارت پست و تلگراف، همونی که اون نامه رو نوشته با آقای غلامحسین صدیقی، توضیح داده. میگه چندین سال ابوالحسن حکیمی معاون دائمی وزارت پست و تلگراف بود. او پسر ساعت ساز سفارت انگلیس در تهران بود و از صاحب منصبان مؤسس این وزارتخانه است. وقتی که با اینکه کتاب اسناد خانه سدان که مطالب فوق در آن درج شده برای اولین بار در سال 1351 شمسی و برای بار دوم در سال 1358 به چاپ رسیده و خوشبختانه هنوز در موقع نوشتن این سطور، یعنی پنجشنبه 12 آذر 1366 که تصادفاً با سالگرد تولد آقای دکتر غلامحسین صدیقی مصادف بوده، ایشون این مطالب آقای دکتر بقایی رو تکذیب نکرده و بعضا این اسناد به این ترتیب از بین رفت. اون اسناد قبلی هم که مصدق اونها رو فرستاد تو کمیسیون دیگه رفت تو کمیسیون و از دیگه پیدا نشد. خب حالا یه تعدادی سند تاپ شده. این اسناد از کجا آمده؟ وقتی که مصدق دستور داد کلیه اسناد از دسترس نامحرم ها خارج بکنن و رفت تو کمیسیون و اون کمیسیون که همه رو نابود کرد و چجوری شد؟ یه اسناد چی شد؟ باید اینم توضیح بدم. دکتر بقایی آمده بود تا این اسنادی که براش جالب بود اینها رو فوتوکوپی گرفته بود، فوتوکوپی ها رو کرده بود توی یک پیت حلبی، پیت نفتی حلبی. اون پیت حلبی رو سرش لیم کرده بود، جوش داد، لیم کاری کرده بود، در باخته خونش یه چاله کنده بود و یه پیت حلبی رو در اونجا قایم کرده بود. این جاسوسان و کسانی که شنیده بودن دکتر بقایی تعدادی از این اسناد تو خونش قایم کرده، اومدن و کتاب خونه رو آتش زدند. کتاب خونه بقایی آتش گرفت و کتاباش سوخت، اما این اسناد توی باغچش توی پیت حلبی بود. بعد یه روز در حضور اسماعیل راین میایه برای که اسناد بده به اسماعیل راین و اون منتشر کنه، میره خونه و بیرولی دارن و دوتایی اون تو باغچه رو میکنن، پیت میارن بیرون. اما متاسفانه این پیت زنگ زده بود و این اسناد اونطوری که باید روشن باقی مونده باشن نبود و این اسناد تعداد زیادیشون از بین رفته بود، بقیه هم ناجور بود. بلی از بین اونها آقای اسماعیل راین تعدادی از اسناد موفق شده بود بالاخره بازسازی بکنه، فوتوکوپی گرفته و این اسناد در کتاب همون اسناد خانه سدان وجود داره. دوستان میتونن این چند سند در کتاب اسناد خانه سدان میبینن به عنوان نمونه، به عنوان مشت نمونه خروار هست. از اون 10,000 یا 20,000 پرونده ببینن، به حساب بیارن و ببینن که چطوری این رجال پول میگرفتن، چطوری حتی معاون نخست وزیر اسناد خیانتش در اونجا بوده و حتی وکلای مجلس سرابون بودن. حتی یه سند بوده که نوشته بوده در مورد قتل محمد مسعود توافق شد و اینم مثلا بوده که کی چه افرادی وجود داشتن که در مورد قتل محمد مسعود توافق کرد. اینها همه شرحی بود راجع به این اسناد خانه سدان که من به طور بسیار خلاصه عرض کردم و با وجود این فکر میکنم سر شنوندگان گرامی شما به درد اومده و حالا پوزش میخوام. صحبت من فعلا تمام شد، در دستور سوالی چیزی باشه من حاضرم.
دوستان عزیز، با تشکر از آقای مهدی شمشیری، اگر سوالاتی دارید من با شماره ها رو تکرار میکنم، به اضافه 44-161-612-33-38 و به اضافه 44-161-355-62-26. خدمت شما عرض کنم آقای شمشیری، به طور کلی اسنادی که داشته سوزانده می شده و جلوترم در پست تلگراف این عمل انجام شده، اسناد مصدق که و کسانی که ارتباط داشتن که با خیال راحت اینا خبر داشتن که به این رفته و تنها موردی که مونده بود همون مسئله بوده که تو گاوصندوق بوده، که تا قبل از این که اون نامه به دست مصدق نرسیده و نخوند که خیالش راحت شد که اسمی از اون وجود نداره، امکان نداشت که در اون وضعیتی که نمایشی همیشه در رخت خواب بود چنان خنده‌ای به این شخص دست بده. و من فکر کنم که با توضیحاتی که شما فرمودید راجع به تلگرافخانه، با احتمال زیاد اول اسناد که مربوط به مصدق و اون سرانی که باید محفوظ میموندن برای آینده اینا سوزانده شده بوده و تنها ترس اینا که چند سند ممکنه در اون گاوصندوق باشه، اون برنامه هایی رو که شما تشریح فرمودید به عمل آوردن، هی میخواستن خودشون بدون اینکه کسی باشه در اونجا رو باز بکنن. حتی به نظر من ترس از اون دوتا کتاب رمز هم اینا نداشتن، چون اینطور که شما تشریح کردید تلگراف ها که سوزانده شده بوده، نتیجتا من فکر کنم ترس از اینکه اسمی در سندی در گاوصندوق باشه اون مراحل رو پیش آورده بود برای باز شدن اون گاوصندوق، که بعدم که خیال مصدق راحت شد موقعی که خون اون خنده امکان نداره. معمولا از کسی این خنده برمیاد که تا اون لحظه که به این خواندن اون نامه نرسیده بود در فشار فکری زیادی بوده، تا اینکه به محض اینکه مطلع شو اسمش وجود نداره به نظر من انفجار خنده بهش دست داده بود، کما اینکه حاضرین در غم بودند. و من برداشت دیگه ای غیر از این به دست نمیده که با خیال نگرانی توی گاوصندوق فقط مشکل اینا تو اون گاوصندوق بوده، چون بقیه رو سوزنده بودن. خواهش بود.
بله کاملا درست میفرمایید، درود بر شما. به همین ترتیب که میفرمایید بود، آخر اون اسناد محرمانه و اینها که در پرونده ها بوده، قسمت هایی از اون پرونده ها رو قبلا منتقل کرده بودن به سفارت انگلیس در گلهک یا در تهران، بقیه هم داشتن میسوختن. یک مقداری هم که به دست این افراد افتاده بود، اینها رو مصدق با خیال راحت میدونست که با ترتیبی که میده اینا همه رو نابود میکنه، از این جهت با خیال راحت، خودش نخست وزیر بود، از این جهت میدونست که اون هیئت هفت نفری که میگم اونم یک بازی شرح مفصل لازم داره، که یک داستانی که مصاحبه کرده بود و دیگران اینا همینطور. ولی در مورد این تلگراف هایی که در تلگراف خونه بوده، این دیگه چیزی سوخته نشده بود، همه تو بایگانی وزارت پست و تلگراف بوده، و اگر آقای دکتر غلامحسین صدیقی اونها رو نمی سوخت اینها خیلی دیگه، حتی پرونده های بربوز و وکلا هم که رفته بود به سفارت خونه، حتی رفته بود به قلعت یا سفارت انگلیس در جای دیگه یا هر چی شده بود، این تلگراف های تلگراف خونه اینها جبران همه رو میکرد. اما این خائن که متاسفانه بسیار هم خوشنام هست ولی باید به طور کامل معلوم بشه که چقدر خیانت کرده، این آقای دکتر غلامحسین صدیقی، یکی از خیانتهاش، یکی از خیانتهای بزرگش سوختن این تلگراف ها در، اونم استاد دانشگاه چطوری نمیدونستی که تا 5 سال باید این تلگراف ها نگه داره و این پس از اون گذشته اون محاکمهش باید میکردن. آقای مصدق اگر واقعا میهن پرست بود، اگر واقعا خودش خائن نبود و اگر آقای صدیقی به دستور خود مصدق نسوخته بود، اقلا باید آقای مصدق مؤاخذه میکرد، میگو آقای صدیقی چرا این تلگراف ها سوختی حال غیر از محاکمه، ولی اصلا یک کلمه هم مؤاخذه نکرد، یک کلمه هم یک کاری هم به محاکمش نکردن. اینها همه دلایل خیانت این طرفداران و همکاران مصدق است، از قبیل فاطمی و صدیقی و اون باقر کاظمی و وای وای دیگه، اینها یکی پس از دیگری پرونده هاشون سیاه است. باید به تدریج من به استعداد شنوندگان گرامی برسونم.
آقای شمشیری، این اتفاق در زمان پهلوی انجام شده بود؟
نه، در زمان صدارت مصدق، در زمان نخست وزیری مصدق.
یعنی هنوز رضا شاه بزرگ اعلام پادشاهی پهلوی رو نکرده بوده؟
نه چرا آقا، ببینید رضا شاه در 1299 کودتا کرد، در 1320 از سلطنت برکنار شد، آقای مصدق در 1330 یعنی 10 سال بعد از برکنار شدن رضا شاه نخست وزیر شد در 1330 و این وقایع در زمان نخست وزیری مصدق یعنی در زمان ملی شدن نفت صورت گرفته، سالها بعد از رضا شاه.
حالا متوجه شدم، یعنی دقیقاً عملیات سیستم سیاسی انگلستان برای یه تغییر قدرت به امریکا رو وظیفه کاملش رو مصدق انجام داده. چون
مصدق وقتی که نفت در 1329 اون اصل ملی شدن در روز 29 اسفند به تصویب رسید که از اون سال به بعد هم این جشن میگیرن و نمیدونم تعطیل رسمی هست و اینا. وقتی که در 29 اسفند تصویب شد به مصدق گفتن بیا نخست وزیر بشو، مصدق گفت تا وقتی که اون لایحه اجراییش در مجلس تصویب نشه من حاضر نیستم، حالا به صورت محلل نخست وزیر شد. اما مصدق در 8 اردیبهشت 1330 آمد نخست وزیر شد و بلافاصل در مورد همین ملی شدن نفت بود که به شرکت به دولت انگلستان و به شرکت نفت اطلاع داد که طبق قانون ملی شدن نفت دیگه تمام تأسیسات و تشکیلات شما متعلق به ایرانه. و من یه دفعه دیگه عرض کردم خدمتتون که از تمام تأسیساتی که شرکت نفت انگلیس ایران در سر تا سر دنیا داشته، همه آنها سودآور بوده، از همه آنها نفع می برده جز یک جا، از پخش نفت در داخل ایران ضرر می کرده و همین مرتب می گفته من از هر بشکه 4 شاهی ضرر می کنم و هر سال یه مبلغی حدود 70-80 هزار تومان خسارت میخواسته. در قراردادی که با زمان رضا شاه بسته بود، شرکت نفت مجاز نبوده که هر قیمتی میخواد روی نفت بگذاره، مجبور بوده، موظف بوده که نفت قیمتش در دو نقطه دنیا محاسبه کنه و رو هم جمع کنه تقسیم کنه بر دو و قیمت نفت ایران اون چیزی که به دولت میده نمیدونم 25% تخفیف، اونی که به مردم میده 10% تخفیف، با هزینه حمل حساب کن بگیره. این به ضرر شرکت بوده، چون در اون وقت که دوستان میدونن که در سرتاسر ایران راه ها آسفالت نبوده، همه راه ها اغلب راه ها راه شوسه میگفتن و وقتی که یک تانکر گازوئیل از آبادان بار میزدن ببرن بلوچستان یا ببرن مشهد، این هر بشتش چندین برابر پولی که میگرفتن ضرر داشته. از این جهت مرتب شرکت نفت در جلسات کمیسیونی که مصدق رئیسش بوده مرتب اعلام میکرده که بیارید دولت ایران، بیارید حمل نفت در داخل کشور شما تحویل بگیرید، خودتون دولت ایران تحویل بگیره و خودش پخش در ایران انجام بده. و دولت ایران این کار نمی کرده چون یه ضرر کلان بوده. اما بعد از ملی شدن تنها چیزی که به ایران دادند و مردم هم بسیار خوشحال شدند و بنده هم به عنوان یکی از این خوشحالان آن زمان وقتی که اومدن تابلوی شرکت نفت انگلیس ایران آوردن پایین و تابلوی شرکت ملی رو زدن بالا، در اونجا در کرمان مردم شروع کردن به رقصیدن و اینکه نام انگلستان از ایران رفته چقدر خوشحال شدن. در اون وقت ما نمیدونستیم با این بالا رفتن دولت انگلستان دل ما رو خوشحال کرده، ولی هر سال یه مبلغ کلانی ضرر به ما گذاشته، چون دولت انگلستان براش فرق نمی کرد که بالای مغازه نفت فروشی یا جایگاه باشه شرکت نفت انگلیس ایران یا باشه شرکت ملی نفت ایران، او پول میخواست. در نتیجه سالی یه مبلغ کلان از اون ضرری که در ایران داشت صرف نظر کرد. اگر دوستان بخوان و جزئیات ببینن کتاب سیاه نفت، کتاب سیاه نفت آقای حسین مکی منشی کمیسیون بوده، در این کمیسیون مرتب شرح میده که آقای دکتر حسین پیرنیا نماینده وزارت دارایی مرتب اطلاع کمیسیون میرسونده که آقا دولت انگلستان شرکت نفت خواهش کرده که بیایید نفت در داخل ایران رو عهده‌دار بشید، پخش نفت در و دولت ایران حاضر نبوده اون ضرر تحمل بکنه. حالا تا که جای صحبت میشه مردم همینه نشون میدن که آقا ببینید چه فرقی مهمی رخ داد، جای اسم شرکت نفت انگلیس ایران اومد شرکت ملی نفت ایران. ولی دولت انگلستان و شرکت‌های خارجی از لب دریا به بعد به دولت ایران اجازه ندادند کوچکترین دخالتی داشته باشه و ملی شدن نفت از لب دریا به بعد تأثیری نکرد و اون شهر دادن براتون که چه ضررهایی هم برای ما داشت که امروز دیگه چون خیلی صحبت طول انجامید من باز تکرار نمی کنم. ملی شدن نفت به دستور انگلستان انجام شد، ملی شدن نفت به نفع انگلستان بود و ضررهای زیادی به دولت ایران وارد شد. من شرح دادم، باز هم اگر شنوندگان مایل باشند اونایی که نشنیدند خواهش میکنم به رادیو تلفن بفرمایند، بخوان از رادیو و رادیو هم به من میگه، من فورا باز هم میایم با دلیل و سند به شما ثابت میکنم که چطوری انگلستان از این ملی شدن نفت استفاده کرد.